بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. این جمله که یهودی ها گفتند دست به خدا بسته است به هر وجهی از وجوه گذشته باشد باطل است و خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه آل عمران خود را نه تنها مالک معرفی کرد بلکه هر گونه ملک و ملک هم تحت قدرت خود می داند. آیه 26 و 27 سوره مبارکه آل عمران این بود: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء و بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء به غیر حساب. این ده مطلب که در این دعای آمده است و موازی همه است نشون می دهد نه تنها دست خدا باز است، یعنی قدرت خدا محدود نیست، بلکه هر گونه قدرتی هم در جهان باشد مال اوست. او نه تنها ملک است و نه تنها مالک است، بلکه مالک ملک هم هست، یعنی هر گونه ملک و سلطنت و قدرتی که دارن او عطا کرده است. یه وقت کسی عاجز است و دیگری قادر، یه وقت کسی قادر هست اما دیگران هم قادرن، ولی ذات اقدس اله قادری است که در قبال او هیچ قادری وجود ندارد، چون دیگران اگر ملکی دارن خدا این ملک را به اونها داد، ملکی دارن خدا این ملک را به او داد. هم خدا مالک است هم ملک. لذا در آیه 26 و 27 چه در جریان تکوین، چه در جریان تشریح، چه در باره دنیا، چه در باره آخرت فرمود هر گونه ملک و ملکی باشد مملوک ذات اقدس اله است که او مالک ملک است، چون تبارک الذی بیده الملک. پس هر گونه نفوذ و قدرتی که دیگران دارند در اساس بر اساس بخشش اوست. چنین ذاتی منزه از آن است که قدرت او محدود باشد، دیگران که قدرتشون محدود است. مطلب دیگران است که این که فرمود غلت ایدیهم نشانه مغلول بودن دست اونها و ملعون بودن اونها اموری است که یکی پس از دیگری اینجا ذکر فرمود. فرمود به اینکه ولیزیدن کثیرا منهم ما انذر الیک من ربک طغیانا و کفرا. این چهار پنج وصف رذیلت که درباره این گروه از یهودیا ذکر فرمود بر اساس همون مغلول بودن اینها و ملعون بودن اینهاست. فرمود ولیزیدن کثیرا منهم ما انذر الیک من ربک طغیانا و کفرا. با اینکه قرآن کریم نور است و هدایت است و شفاست، ولی اونها چون در مقابل این نور و در مقابل این هدایت و شفا به مبارزه برمیخیزن، مایه طغیان و کفر اونها خواهد بود. مبارزه در مقابل وحی طغیان و کفر است. این نظم طبیعی هم رعایت شده است. اول تعدی در برابر حکم خداست، بعد انکار اصل حکم. یعنی اول معصیت کبیره عادی است، بعد کفر است که اکبر کبائر است. لذا فرمود ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. چون که در همین سوره مبارکه مائده آیه 68 که در پیش داریم اونجا هم همین مضمون آمده است که ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. درباره ازدیاد طغیان و کفر نسبت به بداندیشان نظیر ازدیاد تقوا و هدایت است نسبت به مؤمنان، برای اینکه وقتی قلب آماده هدایت شد هر آیه‌ای که نازل بشود هدایت را افزوده می کند. اینا کسانی‌اند که زادتهم ایمانا بذا تریت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون، چون می پذیرند و معتقد می شود. و کسی که در مقابل وحی به لجاجت برمیخیزد کفرش افزوده می شود. به این دو مطلب دستور مبارکه توبه اشاره فرمود، یعنی آیه 124 و 125 سوره مبارکه توبه این است: فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا وهم کافرون. چون هر تکلیف تازه‌ای که تنزل کند یه وظیفه جدیدی به همراه می آورد. در مقابل هر وظیفه اینها سرسختی نشون بدهند طغیانشون و کفرشون و سیئاتشون افزوده می شود. لذا درباره اینها فرمود به این که فزادتهم رجسن الی رجسهم، مثل کسی که چشمش نابیناست، چشمش آسیب دارد، هرچه نور شمس مستقیم تر باشد که دیگران بهره بیشتری میبرند، برای چنین کسی که آفتی و آسیبی در چشم او زیانبارتر است. اصل این مطلب در سوره مبارکه اسراء به عنوان یک امر جامع بیان شد. آیه 82 سوره مبارکه اسراء که در نوبت‌های دیگر هم قرائت میشد این است: فننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه ولا یزید الظالمین الا خسارا. برای اینکه ظالم بیمار است و چون بیمار است در مقابل این وحی الهی عکس العمل انکار، ترد، نفی، طغیان نشون می‌دهد، اون بیماری درونیش افزوده می‌شود. لذا آیه 10 سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شد معنای خود را باز می‌یابد که فرمود فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضان. دلهای اینها مریض است، خدا بیماری دل اینها را اضافه کرده است، نه اینکه خداوند بیماری را اضافه کند. خداوند نور نازل می کند، او نمی تواند هضم بکند، در مقابل این نور درگیر می شود و بیمارتر می شود. نظیر همون میوهی که مثال زده شد، هرچه میوه شیرین تر و شادابتر و پرآبتر باشد کسی که به بیماری زخم معده مبتلاست دردش بیشتر می شود. این نه برای آن است که اون نقص در میوه است، بلکه نقص در دستگاه گوارش اوست. اگر فرمود فزادهم الله مرضا، مزید مرض که به خدا اسناد داده شد از همین قبیل است. این هم در حقیقت اینها مغرورن بر این که وقتی شیطان بر اینها مسلط بشود اگر چنونچه بخواهن از وسوسه شیطان نجات رو پیدا کنن مقدورشون نیست، چون اینها تحت سلطه شیطان هست. وقتی تحت سلطه شیطان شدن کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. خب اگر کسی شیطان بر او مسلط شد این دست و مال بسته است، هر چه بخواهد نمیتواند. سرش آن است که خود را برده او کرده است. البته اختصاص به او ندارد، چون که در بحث‌های بعدم اشاره شد خواهد شد بعد قبل مدرد خداوند ارتباط خاصی که با شرک ندارد. مسیحی همینطوره، مسلمان های فاسق هم همینطورن، منتها اونها لجاجتشون بیشتر است، به ذات تبعات تلخ اون لجاجت هم بیشتر است. اگر یه عده شیطان بر اونها مسلط شد تحت ولایت شیطانن و ولی اونها شیطان است، خب بخواهن آزادندش باشن مقدورشون نیست. در حقیقت اینا مغلولن. بعد فرمود و القینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. بله منتها بیماریش همینه، در سوره مبارک صف دارد به اینکه فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، اینها منحرفند به ذات اقدس اله، قلب اینها را تیره تر میکند. اونجا دو تا بحث بود، یکی اینکه خداوند هرگز ازلال ابتدایی یا تیره کردن ابتدایی ندارد یا بیمار کردن ابتدایی ندارد که ابتداعا قلب کسی را مریض کند یا گمراه کند به مانند، ولی هدایت دو قسم است، هدایت ابتدایی و هدایت پاداشی. هدایت ابتدایی را نصیب همه می کند، هدایت پاداشی را هم به عنوان پاداش خوب نصیب خواص می کند. اما ازلال ابتدایی اصلا نیست، جزء صفات سلبیه خداست. هرگز خداوند کسی را گمراه نمی کند، مریض نمی کند، این بیماری قلب بمانند. خدا همه را هدایت می کند. اگر یه عده‌ای به سوی اختیار خود هدایت الهی را پشت سر گذاشتند، باز خدا مهلت می دهد، در توبه را باز می کند، بلکه انشاءالله این توبه کند. اگر چنین گناهکاری از در توبه استفاده نکرد و وارد این در نشد و از مهلت الهی سوء استفاده کرد و گناهش را افزوده کرد، از اون به بعد خدا او را به حال خود رها می کند. این که او را وکله الی نفسه، خدا او را به حال خود رها کرد، از اون بعد لحظه به لحظه سقوطش بیشتر می شود. و این از معنای ازلال خدا، یعنی ازلال خدا پادار کیفری است نه ابتدایی. یک، و معنای ازلال خدا هم یه امر وجودی نیست که خدا به کسی زلالت بدهد، بلکه اون لطف خاص خود را میگیرد، او را به حال خود رها میکند بعد از اتمام حجت. این دو، وقتی کسی را به حال خود رها کرد و لطف خاص خود را گرفت، او هر لحظه به لحظه سقوط میکند. خب این که فرمود و الغینا بینه والعداوت والبغضاء الی یوم القیامه، برای آن است که اگر کسی اهل طغیان بود و اهل کفر بود، هرگز با کسی هماهنگ نیست، چون اهل طغیان و اهل کفر اهل هوا و هوس هستند و هواها مختلف است. در اون روایت مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید نقل می‌کند که از معصوم سلام الله علیه سوال کردن که الشقی و شقیون فی بطن امه، یعنی که فرمود که ذات اقدس اله می داند که این شخص که الان در رحم مادر است، وقتی به دنیا آمد به سوی اختیار خود اعمال آلوده را انجام می دهد، نه اینکه در بطن مادر برای هر کسی سرنوشت جبرامیز را تنظیم بکنند که این شخص باید سعید باشد یا باید شقی باشد. هر کسی در شکم مادر هست، خدا می داند که او به دنیا آمده با اراده و میل خود چه راهی را انتخاب میکند، نه اینکه چه راه را باید انتخاب بکند. خب این که فرمود به الغینا بینهم العداوت والبغضاء الى یوم القیامه، برای آن است که کسی که مطیع خدا نیست یقینا هواپرست است. افرایت من اتخذ الهه و هوا، این یه مقدمه. و هواها هم مختلف است، هرگز هوا جمع نخواهد شد. هر کسی یه میل خاصی دارد، یه هوس مخصوصی دارد، ممکن نیست که هوس پرست ها با هم متحد باشند. چون این چنین است، پس اینها اهل هوسند و هوس پرست ها اختلاف دارند، پس اینا با هم مختلفند. تا این اصل هست، اینا گرفتار اختلافند. و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، این الغا هم از طرف ذات اقدس اله نظیر ازلال است، نظیر ازاغه است، نظیر مزید طغیان و کفر است، که همه اینا کیفری است. وگرنه ذات اقدس اله همه رو به محبت و لطف دعوت کرده است، هرگز به کینه و بغضا دعوت نکرده است، به الغا هم نمی کند. همونطوری که آیات الهی نور و رحمت است، هرگز کسی را گمراه نمی کند یا مرض نمی آورد یا مایه افزایش مرض نخواهد شد مگر به سوی اختیار خود افراد، هرگز ذات اقدس اله بین افرادی عداوت و بغضا الغا نمی کند مگر در اثر سوء اختیار خود اونها. خدا این لطف را به همگان میدهد. اونا که اهل هوسن، هر کدامشون یجر و ناره الى قرصه، تازه تلیه اختلاف است. این الغا هم نظیر به ما یزلو به الا الفاسقین، الغای کیفری است. و معنای اون الغا هم در حقیقت امر سلبی است، یعنی لطف خاص خود را که گرفت، اینا به دامن اختلاف و عداوت می افتند. در سوره مبارکه
جاسیه به بعضی از این اختلاف اشاره فرمود. آیه 17 سوره مبارکه جاسیه این است که وآتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. در بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودی که اختلاف دو قسم است، یک اختلاف ممدوح است، یک اختلاف مذموم. اختلاف ممدوح آن است که دو نفر که اختلاف نظر دارند هر کدام نظر خود را بازگو میکنند تا مسئله پخته بشود، یکی اشکال میکند، یکی پاسخ میدهد، یکی نقد میکند، یکی بررسی میکند. دو این اختلاف چیز بسیار خوبی است برای اینکه مسئله حل بشود. بعد از اینکه حل شد از اون به بعد اختلاف اختلاف مذموم است. اختلاف قبل علم یه وسیله خوبی است برای تحقیق مطلب، بعد از علم وسیله بدی است برای هوسرانی. اختلاف قبل از علم برای تحقیق اختلاف محمود و ممدوح است، اما اختلاف بعد از علم اختلاف مذموم است. لذا درباره یهودیا فرمود فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. این یک از اختلافات است که مربوط به مذهب می شود، شعب گوناگون مذهبی است که بین علما و متفکران اوناست. یه سلسله اختلافهایی است مربوط به هوسهای اونها که اون دیگه دامنگیر همه است. فرمود این عداوت و بغضا هست، یه وقت است که کینه است به خارج ظهور نمی کند، یه وقت است نه کینه ایستی به خارج ظهور می کند، تجاوز می کند، می شود عداوت. عداوت با بغضا این فرق را دارد که اگر فقط کینه باشد، در درون باشد، بیرون نیاید، به کسی سرایت نکند، می شود بغضای محض. و اگر به صورت ظلم درآید و به غیر برسد، تعدی کند، می شود عداوت. فرمود و القینا بینهم العداوت و البغضا. به ظاهر این بینهم این است که به خود یهودیا برمیگردد، نه بین یهودیا و مسیحا. و از این که فرمود الی یوم القیامه معلوم می شود که اینا تا روز قیامت هستند، چون که درباره مسیحا هم که در همین سوره مبارکه مائده قبلا بحث شد، اونجا هم دارد که اقرینا بینهم العداوه و البغضا الی یوم القیامه. ظاهر اون آیه سوره مائده و این آیه سوره مائده این است که یهودی ها و مسیحا تا روز قیامت هستند، منقرض نمی شوند. حالا زمان ظهور حضرت حجه سلام الله علیه مصداقی از مصادیق قیامت هست یا شرطی از اشراط قیامت هست که اونا تا اون وقت هستن و بعد منقرض می شوند، یا نه در اون وقت هم هستن منتها به جزیه تن در می دهند، جزیه می پردازن و حکومت اسلامی است، نه اینکه سراسر مردم عالم مسلمان می شوند. حکومت اسلامی است، دیگران جزیه می پردازن ولی تا روز قیامت بالاخره هستن. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. اینم از تبعات تلخ اون مغلول بودن و ملعون بودن اوناست. اینا اولا جنگ افروزن لکن به مقصد نمی رسن. هر وقت جنگی را علیه اسلام و مسلمون ها افروختن خداوند اون جنگ را خاموش میکنه. البته این که فرمود کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، نه ناری که مربوط به اون به عداوت و بغضای داخلی باشد، اون نار هست، بلکه خود خدا افزایش میداد اون نار را. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که گاهی جنگ بر محور نفت و گاز است، نه بر اساس قرآن و مانند آن. این دو مطلب. اگر رو کشور گشایی بود، رو خاک بود، رو نفت و گاز بود، خب اینا که بشرهای عادی هستن که با هم جنگ میکنن. خدای همچه وعده ای نداد که همیشه اونها را سرکوب کند یا این آتش را خاموش کند. مرحله بعد آن مطلب بعد آن است که اگه وقتی خواستن با اسلام در افتن، یعنی جنگ واقعا جنگ اسلامی بود، علیه اسلام قیام کردن، خدا چنین آتشی را خاموش میکند. دیدید شما تو این جنگ جهانی سوم، یعنی این دفاع مقدس 8 ساله جنگ جهانی سوم بود در حقیقت، چگونه خدا خاموش کرده است. جنگ جهانی معنیش نیست که همه به جان هم بیفتن. اگر همه به جان یک کشور مظلوم هم بیفتادن دیگه میشه جنگ جهانی دیگر. جهان در جنگ است، منتها یا با هم می جنگن یا با هم علیه یک کشور اسلامی می جنگن. و با هیچ قدرتی هم پیشبینی نمی شد که این جنگ را اونها پیش نبرن، ولی نتوانستن پیش ببرن. یعنی با هیچ حساب جور در نمی آمد که اینا پیروز نشوند. همه لشکرکشی ها در جریان وقتی که حمله عراق به کویت شروع شد، خیلی ها فکر می کردن که این جنگ لابد حالا 10 سال یا 8 سال می کشد، همونطور که جنگ ایران 8 سال می کشید. 8 سال نشد، لاقل 8 ماه طول می کشد. ما هیچ کسی را از مسئولین داخل و خارج ندیدیم که بیاد مصاحبه بکند، این جنگ را کمتر از یک مدت طولانی پیش بگی بکند. هیچ کس فکر نمی کرد. می گفتن این عراق است که الان چندین لشکر زرهی کارآزموده دارد، 8 سال جنگ کرده و همه امکانات جهان به او داده. حالا در لشکرکشی های خلیج فارس این لاقل یه مدت زیادی این جنگ رو ادامه میداد. اینجا نتوانستن 8 سال جنگ رو علیه ایران به پایان برسانند. خود ایران شروع کرد به فرمان امام رضوان الله علیه پذیرش قصدنامه را اعلام کرد. اگر جنگ بین اسلام و کفر باشد، هر وقتی اونها آتش روشن کردن خدا خاموش میکنه. اگر نه، جنگ رو اسلام و کفر نباشد و کشورگشایی باشد، چیز عادی است دیگر. او رو دستور مبارکه نساء قبلا ملاحظه فرمودید که خداوند یه اصل کلی را به همگان اعلام کرده است که لیس به امانی کن ولا امانی اهل کتاب. شما هم که به این به نام مسلمان بودن خوشحال باشید، این چنین نیست. کار با آرزو حل نمی شود. لیس به امانی کن ولا امانی اهل کتاب. من یعمل سوءا یجزه به. کار با امنیه و تمنی و آرزو و امثال ذالک حل نمی شود. چه شما، چه یهودیا، چه مسیحیا، هر کی کدام در مسیر صحیح باشن پیروزن. نشد، شکست میخوره. پس این که ذات اقدس الهی فرمود کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، از اون طرف ما میبینیم فلسطین اشغالی چندین سال از زیر سلطه اسرائیلی هاست و این آتش خاموش نشده، برای اینکه سالیان متمادی اونها به عنوان ملیت و به عنوان غیر اسلامی داشتن دفاع میکردن. اخیراً جریان انتفاضه و شکل اسلامی گرفتن به خود گرفته است که بازم الحمدلله میبینید دارن پیروز میشود. اونها نتوانستن، بالاخره به سطوح آمدن با داشتن همه امکانات. از این جهت این وعده قرآنی همیشه تازه، هر روز حرف تازه است. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. نه اینکه حالا اینها پیروز میشوند، آتش اونها را خاموش میکند بالاخره. البته بر عاقبت التقوا، اما اونها با داشتن همه امکاناتشون نمیتوانند پیش ببرند. و در جریان اون جنگای 6 روزه اعراب و اسرائیل در حقیقت آمریکا جنگ میکرد و اینها مزدور محض بودن برای او. وقتی هم که اونها دیدید اعراب هم بعضشون اونچنان بود، جنگ عرب و یهود بود نه اسلام و یهودیت. این وعده الهی مال این است که کلما اوقدوا نارا للحرب علی الاسلام و المسلمین اطفأها الله. یکی از آثار تلخ اون مغلول بودن و ملعول بودن اسرائیلی ها همین است که یسعون فی الارض فسادا. اینا نه تنها فاسدن، نه تنها مفسدن، بلکه سعی و تلاش اونها هم افساد فی الارض است. اینا شتابان به سمت افساد می روند و خداوندم مفسد را دوست ندارد و اگر کسی محبوب خدا نبود مطرود خداست. در این آیه محل بحث فرمود ولی یزیدن کثیرن من هم ما انذر الیک من ربک طغیانم بکن. سخن از کثیر است. در همه موارد ذات اقدس اله حق اون افراد حق پرست را رعایت میکند. اگر نقدی بر یهودیا هست، در بعضی از موارد دارد که من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله. در هر ملت و نهلتی یک گروه کمی هستند که حق خواهند و حق طلب. قرآن اونها رو کاملا استثناء میکنه. لذا در اونجا نفرمود همه اونها اهل طغیان و کفرند، فرمود کثیر از اونها. بعد در آیه بعد فرمود به اینکه همین یهودیا با اینکه مغلولن، با اینکه ملعونن، مادامی که در دنیا هستن راه توبه باز. وقتی مردن البته دیگه راه توبه بسته است. ولو ان اهل کتاب، چه یهودی ها که تا کنون بحث اینا بود، چه مسیحی ها که قبلا بحثشون بود، چه مجموع یهود و مسیحی که به عنوان اهل کتاب بحثای جامعی همین آیات سوره مائده گذرون، فهمد ولو ان اهل کتاب آمنوا و تقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم و لادخلناهم جنات النعیم ولو انهم اقاموا التوراة و الانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. فرمود اگر اینها دست از اون لجاجت بردارند، به حق و وحی الهی ایمان بیاورند، یک، و به صرف ایمان اکتفا نکنند، از معاصی کبیره بپرهیزند، دو، خداوند همه گناهان گذشته اونها رو صرف نظر میکند، یک، بغضش های جزئی اونها را صرف نظر میکند، دو، به بهشتشون میبرد، سه، نعمت های دنیایی و اونها را هم افزون میکند، چهار، این که قبلا هم گذشت که ضربت علیهم الذلت و المسکنه، اینها ذلیلانه مزدورانه زندگی میکنند. شما اگر شرح حال یهود را که اینا در گوشه های عالم پراکنده شدند و تحت ذلت بیگانگان بودند بررسی کنید، ملاحظه فرمود که همیشه اینها در ذلت بودند. و اگر احیانا چند روزی اینا به خیال خودشون یا مثلا با تبلیغ باطل عزیز شدن، این به حبل من الله نیست، این به حبل من الناس است. قرآن دو تا استثناء دارد، در این حال که فرمود ضربت علیهم الذلة والمسكنة یا باو به غضب من الله، دو تا استثناء کرد، فرمود الا به حبل من الله و حبل من الناس. اگر اینها به حبل الله متمسک بشن، مؤمن بشوند، این عزیز واقعی هست. اگر تناب مردمی در گردن اینها بیفتد، اینا به تناب مردمی تمسک کنند، در پناه قدرت کاذبه مردمی بخواهند زندگی کنند، چند روزی موقتا از ذلت مسونند. بالاخره تناب مردم است که در گردن اینهاست. ولی اگر اینها بخوان آزاد باشند، ایمان بیاورند و تنها به ایمان اکتفا نکنند، اهل تقوا باشند، از معاصی بپرهیزند، گذشته های اونها را خدا میبخشد، یک، و همون وعده ای که خداوند به مؤمنین داده است که فرمود در سوره مبارکه نساء آیه 31 این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، اگر شما گناهان بزرگ را انجام ندید، خداوند از گناهان کوچک شما می گذرد. همون وعده را ذات اقدس اله به یهودیا داد که فرمود لکفرنا عنهم سیئاتهم. پس بر اساس الاسلام و یجوب و ما قبله، گناهان قبلی اونها بخشوده می شود ولو گناهان کبیره، و بر اساس این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، گناهان صغیره اینها بعد از ایمان و اسلام بخشیده می شود، در صورتی که از گناهان کبیره اینها پرهیز کرده باشند. و به بهشت هم خداوند اینها را به بهشت وعده داده است، ولا ادخلناهم جنات النعیم. این مال مغفرت و بخشش گناهان و ورود در بهشت که نعمتهای آخرت است. بعد فرمود ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اگر اونها به تورات و انجیل عمل کنند، به تورات و انجیل اونها را به ایمان به قرآن دعوت کرده است، لذا به ما انزل اليهم من ربهم عمل کنند، روزی های اونها از بالا و پایین افزوده می شود، هم باران های مناسب می آید، هم زمین اینها حاصل خیز می شود، و هم با روزی های معنوی، هم روزی های ظاهری، چه روزی هایی که با کسب و کار نصیبشون می شود، چه روزی هایی که از مخزن غیب بدون کسب و کار تنزل می کند، بهره اینها می شود، نصیب اینها خواهد شد. لکن برخی از اینها معتدلند و میان روان و بسیار از اینها بد عملند. بازم ملازم فرمید در اینجا کثیر را از اون بعض جدا کرده است، فرمود منهم امت المقتصده، گروهی از اینها، بعضی از اینها به توراتشون عمل میکنن، به انجیلشون عمل میکنن، برابر دستور تورات و انجیل به قرآن معتقد میشوند، ولی بسیار از اینها به همون بد عملی گذشتهشون ادامه میدهند. والحمد لله رب العالمین.